اعلام نگرانی از موج سوم کرونا در پاییز از زبان مسئولان بهداشتی ایران. تناقضات قوه قضاییه ایران در پایبندی این نهاد به ارائه خدمات به زندانیان. سفر وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل و چند کشور خاورمیانه.
این سفر حمایت از متحد آمریکا اسرائیل هست در منطقه و خیلی از مسیحیان آمریکایی و جامعه یهودیان آمریکایی از این اقدام حمایت میکنن.
و پرونده قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران در دستور کار مجلس و قوه قضاییه. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. اما یکی از مسائلی که روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ایران مطرح شد، پایبندی این قوه به آنچه که تأمین رفاه آسایش زندانیان خوانده است بود. رئیس سازمان زندانها مدعی شده که دو روز در ماه زندانبانان در کنار زندانیان زندگی می کنند تا با شرایط آنها بیشتر آشنا شوند. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه ابراهیم رئیسی، رئیس این قوه، در شورای عالی قوه قضاییه هم خود از مسائل مختلف سخن گفت و هم شنونده سخنان مقامات دیگر بود که به امور مختلف پرداختند. یکی از مسائلی که رئیس قوه قضاییه به آن اشاره کرد، جایگاه دستگاه قضا بود. او گفت که جامعه باید احساس کند که دستگاه قضا در نظام اسلامی پناهگاه و نهادی برای احقاق حقوق آنهاست. این سخنان در حالی است که 55 سال زندان برای 3 معترض به حجاب اجباری و پخش گل و شیرینی در متروی تهران، 50 سال زندان برای 2 مسیحی آشوری و 3 نوکیش مسیحی، 23 سال زندان برای 20 نفر از جمله دانشجویان دانشگاه تهران به دلیل تجمع اعتراضی به سرنگونی دلخراش هواپیمای اوکراینی به وسیله سپاه و بسیاری دیگر در طول ریاست ابراهیم رئیسی بر این قوه محقق شده. برخی از این احکام با شلاق و تبعید و دیگر محرومیت تا هم همراه بوده و در اغلب آنها در بازپرسی، دادرسی و محاکمه وکیلی یا در کار نبوده یا اجازه حضور نیافته و در حالی که 3 تن از معترضان آبان ماه حکم اعدامشان به تایید دیوان عالی رسیده، ابراهیم رئیسی و همکارانش در بخشای از این نشست به حقوق زندانیان و تلاش‌های مستمرشان برای تأمین رفاه آنها پرداختند. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند، در گفتگو با رادیو فردا:
وضعیت فلاکتبار و موجود در جامعه ایران و فقدان حاکمیت قانون و نبود عدالت قضایی موجب ازدیاد زندانیان در زندان‌های ایران شده. زندان‌هایی که به علت فقدان استانداردهای موجود صرف حضور زندانی در آن نوعی شکنجه محسوب میشه که برای مثال میتونیم به زندان فشاوی، زندان قرچک و بسیاری از زندان‌های بزرگ ایران مثل عادل‌آباد شیراز یا زندان کرمانشاه یا اصفهان و ایزن زندان بزرگ کرج اشاره بکنیم. همین مسئله موجب شده تا زندانها در ایران نسبت به مجرمین عادی فاقد کارایی لازم باشند و نسبت به زندانیان سیاسی، مخالفین، منتقدین به ابزار سرکوب و نقض حقوق زندانیان تبدیل شوند. ببینید، حق درمان، حق ملاقات، حق مرخصی جزو حقوق اولیه یک زندانی محسوب میشه که متاسفانه به طور کامل نقض و پایمال میشه. حتی قوانین موجود نسبت به خود زندانیان، آیین‌نامه‌های سازمان زندانها اساسا رعایت نمیشه و به طور کامل پایمال میشه. سازمان زندانها برای سوء استفاده از زندانیان به عنوان یک ابزار به این مسئله نگاه میکنه.
محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندانها، در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به مرام 2 پیشکسوتش به ویژه راهکارهای اسدالله لاجوردی در زندانبانی را ستود و گفت: تلاش میکنیم زندانی رنجی به جز دوری از جامعه نداشته باشد. او با اشاره به عملکرد لاجوردی، اعمال هر نوع سختی و تحقیر و خشونت زندانی را ممنوع و مذموم دانست. تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زنجان زندانی است، در گفتگو با رادیو فردا این گفته ها را نه آرامش بخش که بسیار نگران کننده می خواند.
رئیس سازمان زندانها امروز آقای لاجوردی به عنوان الگوی زندانبانی معرفی کرده. آقای لاجوردی الگوی زندانبانی رئیس سازمان زندانها باشه، این خودش یک پیام دردناک و ترسناکی هست. ایشان آقای لاجوردی به عنوان سمبول کسی که امنیت فعلی آورده میدانند. کسی که آقای لاجوردی نه تنها اینطور نبود، بلکه آقای لاجوردی خیلی رفتاراش در زندان خودش یک مثنوی هست. او معتقد بود که یا این منی یا اگر نباشی نیستی. هیچ چگونه زندانبانی و چگونه درد زندانی دانستانه. خب من اعتقاد دارم اون چی که الان در زندان‌های ایران هستش بخشی سنت لاجوردیه. سنت لاجوردی یعنی زندانی تا روش کم نشده، تا موضعش از نظر آقایان درست نشده، باید تحت فشار قرار بگیره. این نمونه همین رفتاری که الان با نرگس میشه، نرگس محمدی، یه فعال حقوق بشر، این همه مصائب بهش آوردن، فشار با توجه به بیماریاش، تبعیدش به زندان زنجان، هر بار برای حرف زدن با بچه‌هاش باید تحت فشار قرار بگیره، و همچنین سیاست‌هایی که در موردش اعمال میشه اینو انتقام گیریه. این انتقام گیری ادامه داشته. آقای رئیس سازمان زندان‌ها میگه زندانبان بره و در ما درود با زندانی زندان بکشه، ولی اصلا این چیزا لازم نیست. حقوق زندانی باید رعایت بشه. قوه قضاییه ایران قوه مستقل نیست، این نفوذ نهادهای امنیتی است. ایران یه سری پروتکل‌های بین‌المللی در مورد رعایت حقوق بشر امضا کرده، همونا رو زندانبان رعایت بکنه، ما فقدان اینا رو شاهد هستیم.
روز شنبه 44 وکیل دادگستری با انتشار بیانیه از نسرین ستوده و زندانیان سیاسی عقیدتی دیگر خواستند تا به اعتصاب قضای خود پایان دهند. این زندانیان در اعتراض به وضعیت نابسامان زندانها، شیوع کرونا و عدم پاسخگویی به مکاتباتشان با مقامات اعتصاب قضا کردند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی که در اعتصاب قضاست، در گفتگو با رادیو فردا:
مطابق تعریفی که توی قوانین و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها اومده، زندان محلیه که افرادی که مرتکب جرمی میشوند در صورت اثبات در یک محدوده تعریف شده قرار بگیرن و تنها آزادی رفت آمد اونها سلب بشه، اما از کلیه امکانات و حقوق یک شهروندی که در شرایط عادی زندگی میکنه و توی زندان نیست برخوردار باشه. اما ما همواره میبینیم که مثل بسیاری از قوانینی که روی کاغذ یه چیزی نوشته میشه ولی در عمل تبدیل به یه معضل خیلی بزرگی میشه و تفاوت از زمین تا آسمانه، زندان هم شامل یکی از اینهاست. تصور اینها از زندان و زندانی اینه که فرد به هر دلیلی که وارد زندان بشه، حتی بیگناه باشه، باید تنبیه بشه، مجازات بشه و در شرایط تنگنا قرار بگیره. حتی پا رو فراتر از این میذارن، به حریم خانواده ها نزدیک میشن، به خانواده ها توهین میکنن، خانواده ها رو مورد بازخواست قرار میدن یا تحت پیگرد هم ممکنه قرار بدن در مواردی، و زندانیان در عمل از ابتدایی ترین حقوقی که برای حیاتشون هم ضروریه برخوردار نیستن، چرا که به لحاظ تغذیه سازمان زندان ها امکانات در اختیار زندانی قرار نمیده. اگر پول و امکانات خود زندانیان نباشه، بسیاری از اونها دچار سوء تغذیه میشن. به لحاظ فضا و مساحتی که در اونجا زندگی میکنن، 7-8 متر مطابق آیین نامه باید فضای مسقف داشته باشن، در حالی که 60 نفر رو یه دفعه وارد یه اتاق میکنن و بسیاری از زندانی ها در مواردی داخل سالن ها و چسبیده به هم میخوابن. شعارهایی که میدن یه چیز دیگه است، ولی در عمل تبدیل به یه مقوله دیگه ای میشه.
ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت که ارائه الگویی کارآمد از مدیریت اسلامی از خدمتگزاری به مردم مهمتر است و این را وظیفه خطیری برای همه همکارانش قلمداد کرد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اما مقام‌های وزارت بهداشت ایران میگویند اگرچه آمار ابتلا به ویروس کرونا کمی کاهش پیدا کرده، اما همچنان نسبت به نقطه اوج آن در فروردین ماه بالاست و با آمدن پاییز باید بیشتر نگران بود. نگرانی ها از موج سوم کرونا و پاییز در حالی مطرح می شود که باید به آن پایان کنکور و آغاز روزهای عزاداری محرم را نیز اضافه کرد. دو رویدادی که می توانند احتمال شیوع بیشتر ویروس کرونا را در هفته های آینده رقم بزند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا ولیزاده.
تقریباً 6 ماه از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران می‌گذرد و ایران از منظر شمار ابتلا همچنان جزو 11 کشور اول جهان است. اگرچه همین آمارهای رسمی هم مورد اعتماد منابع داخلی و خارجی نیست. همین امروز دوشنبه به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، بیش از 2000 ابتلا و بیش از 100 مورد مرگ گزارش شده است.
بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2245 نفر گزارش شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3848 نفر هستند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 133 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
اگرچه ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت میگوید روند بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور رو به کاهش است، اما همچنان آمارها از نقطه اوج کرونا در فروردین بالاتر است.
تونستیم که با حماسه‌ای که مردم آفریدن واقعا میزان مرگ و میرمون رو الان بیش از 45% و میزان بستریمون رو حدود 40% کاهش بدیم، ولی توجه مردم عزیزمون رو به این جلب میکنم که هنوز میزان بستری و مرگ ما و ابتلاع ما به طور میانگین از اوجی که در فروردین ماه داشتیم بالاتر هست.
البته به نظر میرسد برای قضاوت در مورد کاهش آمار ابتلا و مرگ و میر بر اثر بیماری کووید 19 هنوز زود باشد. برگزاری کنکور و حالا هم عزاداری مراسم ماه محرم از جمله رویدادهایی هستند که گفته میشود ممکن است به همه گیری بیشتر ویروس کرونا کمک کند و در هفته های آینده باید منتظر عواقب آن بود. کنکور که گذشت اما عزاداری ماه محرم آغاز شده و هنوز ادامه دارد. مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا به خبرگزاری ایرنا گفته است بعید می‌داند ابلاغ پروتکل‌های بهداشتی از سوی وزارت بهداشت هم بتواند جلوی شیوع ویروس کرونا در مراسم عزاداری محرم را بگیرد، زیرا عزاداران در این مراسم اشک می‌ریزند و عرق می‌کنند و ماسک خیس می‌شود که در این صورت دیگر به درد نمی‌خورد. از نگاه مینو مهرز حتی فاصله گذاری اجتماعی هم مانع از شیوع ویروس نمی شود، چرا که مراسم عزاداری محرم یک تجمع معمولی نیست و نمی توان فاصله گذاری اجتماعی را در آن حفظ کرد. یکی دیگر از عواملی که وزارت بهداشت به شدت در مورد آن هشدار می دهد سفر است، چیزی که پیش بینی می شود در شهریور افزایش یابد. کنکوری ها از درس و آزمون خلاص شده و بالاخره فرصت سفر دارند. تعطیلات ماه محرم و سفر به شهرستان‌ها برای عزاداری را هم باید به آن اضافه کنیم. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت شهروندان را بیش از هر چیز از سفر برحذر می‌دارد.
هر گونه مسافرت غیر ضرور و حتی ضرورش عامل انتقال بیماری است. یادمون نره عامل انتقال ویروس از ووهان به کشورهای دیگه مسافرت بود. عامل انتقال از شهرهای اولیه ما به شهرهای دیگه و روستاها فقط و فقط مسافرت بود. مسافرت نقش بسیار مهمی در انتقال ویروس داره، کما این که الان در بسیاری از کشورهای اروپایی ممنوعیت سفر به بعضی از شهرها و قرنطینه 14 روزه اجرا شده. در کربلای معلا الان تا 13 محرم ورود هر نوع مسافر داخلی و خارجی رو ممنوع کردن.
همه این نگرانی ها از این است که کشور هنوز از موج دوم کرونا خلاصی نیافته درگیر موج سوم شود. مینو مهرز عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره موج سوم این ویروس در کشور میگوید شیوع موج سوم بیچارگی است. رعایت مقررات بهداشتی موضوعی است که وزارت بهداشت میگوید به اندازه کافی در مورد آن حرف زده و هر آنچه لازم بوده را بارها تکرار کرده، اما حالا دیگر به گفته مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا پس از ماها تکرار و توضیح وقت جریمه و مجازات است.
به نظر من در حدود چند ماه 7 ماه گذشته و تمام تذکرات داده شده، حالا اگر بخواد رعایت نکنن مردم به دیگه با جریمه بشن. به نظر من چون مسئله این که یک نفر خودش رعایت نکنه داره به حقوق بقیه و جون بقیه در خطر
انداخت
جون بقیه
سرقت،
بنابراین باید جریمه بشه و باید.
کنکور، عزاداری محرم، سفر، رعایت مقررات بهداشتی و هر آنچه تا کنون موضوع هشدار به شهروندان بوده تا حدود 1 ماه دیگر جای خود را به عاملی تازه برای نگرانی می‌دهد. پاییز. پاییز در راه است و ستاد مقابل با کرونا می‌گوید بیش از هر چیز نگران این فصل است، چرا که با سرد شدن هوا احتمال ابتلا به ویروس کرونا بالاتر خواهد رفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بعد از شنیدن گزارش همکارم رضا ولی‌زاده درباره وضعیت کرونا در ایران به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقای خامنه‌ای یه چیزی شنیدن که خب برای خروج از رکود نیاز هست به تولید. همزمان دستور میدن که دولت باید جلوی خروج دلار برای خرید آیفون آلا موبایل آمریکایی و خرید مسکن توسط ایرانی ها در خارج، منظورشون احتمالا ترکیه بوده، گرفته بشه. شما سه تا قوه رو در اختیار گرفتین: عدلیه، قانونگذاری و اجرایی، و هر سه فاسدن. پس بنابراین حرف از تولید زدن حرف گزاف هست. ولی خب شما تقصیری ندارید، چون سواد این کار رو ندارید، درکش رو ندارید. شما در تولید خرافه کار کنید، موفق تر هستید.
یه عده از آخونده دور هم جمع شدن، اسم خودشون رو گذاشتن روحانیت مبارز. سوال اینه، بعد 40 سال شما با چی مبارزه کردید؟ با فقر، با فحشا، با اعتیاد، با تجمل‌گرایی، رانتخاری، کوه و دره و جنگل و دریا و آدمخواری، با دروغ و ریا و دزدی، حق‌کشی، مظلوم‌کشی، حتی با شرک و بیدینی، با چی مبارزه کردید؟ خب بیایید وسط بگید ببینیم این 40 سال مبارزاتتون در چه راهی بوده؟ با چه مبارزه کردید؟ اگر کردید همش که نقش برابه. از این آدم ها خیلی آمدن رفتن، جیبشون رو پر کردن، نشستن کنار، فامیل و فرزندانشون فرستادن اون برای آب، گفتن برید خوش باشید، سفره پهنه، بخوریم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
اما بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، از جمله وزرایی است که تاکنون چندین بار تا نزدیکی استیزا پیش رفته است. انتقاد از وی به مجلس 11 هم سرایت کرده و برخی نمایندگان قصد دارند بحث استیزا وی را به طور جدی دنبال کنند. وزیر نفت ایران از سوی منتقدان خود به رانت دهی به برخی دیگر از نمایندگان و اطرافیان شده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند وزیر نفت جمهوری اسلامی بیژن نامدار زنگنه را استیضاح کنند. علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا با اشاره به سخنان اخیر بیژن نامدار زنگنه مبنی بر اینکه در صورت بازگشت به سال 92 دیگر وزیر نمی شود، تاکید کرد تعدادی از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه همزمان با آخرین جلسه علنی مجلس تلاش کردند که استیضاح آقای زنگنه اعلام وصول شود، اما از آنجا که برخی نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابی رفته بودند، این اقدام موکول به بعد از تعطیلات شده است. نماینده مردم سبزوار با بیان اینکه استیضاح کنندگان معتقدند که آقای زنگنه 7 سال فرصت و اختیار کافی داشته، گفت وی در تمام این مدت سرمایه کشور را سوزانده و خسارت‌های جبران ناپذیری به کشور زده است. 114 نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به سران سه قوه عنوان کردند که ادامه حضور بیژن نامدار زنگنه در مسند وزارت نفت خلاف منافع و مصالح ملت و کشور است. این بار نخست نیست که بیژن نامدار زنگنه مورد حمله نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد. مجلس 10 نیز پس از گران شدن بنزین و اعتراضات آبان در صدد استیضاح او بود. موضوع استیضاح وزیر نفت در مجلس از چند هفته قبل در جریان است. نمایندگان معتقدند که آقای زنگنه در زمینه‌هایی چون خام فروشی نفت، ضعف در دیپلماسی انرژی، افت جایگاه ایران در اوپک، عدم توسعه میدان پارس جنوبی و دخالت در انتصابات دیوان محاسبات با اتهامات رنگارنگی روبروست. آقای زنگنه روز دوشنبه 3 شهریور در حاشیه افتتاح پروژه‌های نفتی به خبرنگاران گفت از روی مصلحت سکوت می‌کند. وی همچنین تاکید کرد
از خیانت گرفته و این چیزا رو میگن، خیلی چیزا رو میگن به ما بعد از یه قانون خدمت در جمهوری اسلامی، ولی خب ما تعامل میکنیم، هیچ نمیم، چاره هم نداریم. آدمی که بار سنگینی بر دوششه ممکنه خیلی چیزا بهش بگه حرف نمیزنه.
احسان مهرابی تحلیلگر مباحث مربوط به مجلس ساکن آلمان این اقدام نمایندگان دوره جدید مجلس را نوعی قدرت نمایی ارزیابی می کند.
در ابتدای هر مجلسی نمایندگان سعی می کنند که با استیضاح وزرا یک نوع قدرت نمایی کنند، به خصوص وقتی مجالس با دولت همسو نباشند. اما قاعدتا نمایندگان مجلس می دونند که الان وضعیت برای استیضاح وزرا متفاوت است، به خصوص به دلیل فشار تحریم ها. از همین رو هست که برخی از نمایندگان نامه ای رو به سران سه قوه درباره آقای زنگنه نوشته بودند تا به نوعی هم یک مانور سیاسی داده باشند، هم به صورت مستقیم وزیر را استیضاح نکنند. وزارت نفت هم قاعدتاً حساسیت‌های زیادی رو داره، هم به این دلیل که وزارت خونه‌ای هست که به نوعی رانت زیادی وجود داره و الان با موضوع تحریم‌ها این رانت بیشتر شده و بسیاری از نهادها ممکنه که بخوان در موضوع دور زدن تحریم‌ها یا فروش نفت مشارکت داشته باشن و از طریق نمایندگان به وزارت نفت فشار بیارن. از سوی دیگه خود آقای زنگنه هم به هر حال با سابقه ترین وزیر هست و در موضوعات سیاسی هم حضور فعالی داشته، به خصوص در انتخابات سال 96، و برای همین به هر حال اگر بنا باشه نمایندگان به یکی از وزرا حمله بکنن، آقای زنگنه قطعا یکی از اونها هست. اما مشی آقای زنگنه معمولا به نوعی کنار اومدن با مجلس، حالا چه با به تعبیری تعامل و چه با تعبیری با باج دادن بوده و معمولا کمتر مشکلی متوجه شده حتی در مجالس اصولگرا.
مجلس 11 که از خرداد امسال آغاز به کار کرده، در 2 ماه گذشته رویکردی تهاجمی را نسبت به دولت اتخاذ کرده و دولت حسن روحانی را که سال آخر خود را می‌گذراند به سوء مدیریت و بیکفایتی به ویژه در امور اقتصادی متهم کرده است. فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی مقیم سوئد در مورد این رویکرد مجلس نسبت به عملکرد دولت به رادیو فردا می‌گوید:
این موضوع مهمی که چرا در شرایطی که فرصت کمی برای دولت حسن روحانی مونده، یک جناحی از یک طیفی از مجلس تلاش میکنن که بحث استیضاح دولت یا وزیر نفت رو مطرح کنن، در حالی که همه میدونن ایران حتی به اندازه پروژه نفت در برابر غذا هم نمیتونه نفت بپوشه. ارزش سهام 25% کاهش پیدا کرده، مسئله مکانیزم معاشه از کرونا است و در واقع سقوط آزاد و تعارف نداره. اما چرا این هست؟ من فکر میکنم که این جدال حزب پادگانی با این دولت نیمچه اصلاح طلب بوروکراتیک همچنان در جریان این جدال و این چالش، و در واقع حزب پادگانی و دولت‌های سایه‌ای دفتر آقای خامنه‌ای و همچنین سپاهی‌ها و امنیتی‌ها محاسبه می‌کنند اگر اوضاع از کنترل خارج شد که به نظر می‌رسه داره از کنترل خارج میشه، بعد چه مکانیزمی رو می‌تونن پیش بینی کنن و بر اساسش یک جوری اوضاع رو می‌تونن جمع کنن. یکی از بهترین راهکارها اینه که همیشه همه تقصیرها رو بیاندازن گردن دولتی که میشه اون دولت رو استیضاح کرد. هدف چیه؟ هدف برای اینکه از رهبری حفاظت کنن و حمایت کنن، بگن تقصیر رهبر نبوده، این آقای حسن روحانی بود اوزار اینطوری کرد. بحث دیگر این که اگر در این جریان 23-24 روزه که از اجرای شدن مکانیزم ماشه و ادعاهای ترامپ میگذرد، اگر معامله‌ای صورت گرفت و ایران دستها رو بالا گرفت و تسلیم شد، اون موقع سودش رو هم حزب پادگانی و جناح راست ببرند. و مهمترین شاید دلیلی که باعث شده در این فرصت کم دست به چنین ترفندی بزنن اینه که اینها احتمال میدن که واقعا به دلیل اعتصاب ها و فشار اقتصادی هر لحظه ممکنه اوضاع از کنترل خارج بشه. اما در این شرایط به عبارتی بند کردن به حسن روحانی یا یکی از وزرا یک جورهایی مثل این که میگن از این ستون به اون ستون فرجه، و شاید بشه اوضاع رو برای مدت کوتاهی بیشتر کنترل کرد.
پیش از این برخی نمایندگان از طرح سوال فراتر رفته و خواستار استیضاح حسن روحانی رئیس دولت شده بودند، ولی به دنبال مخالفت تلویحی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این درخواست منتفی شد.
اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که به اسرائیل سفر کرده، روز دوشنبه در نشست خبری با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر تعهد ایالات متحده به برتری کیفی نظامی اسرائیل در خاورمیانه، از کمک نظامی واشنگتن به امارات متحده عربی برای مقابله با آنچه تهدیدات ایران خواند خبر داد. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا، و نخست از او درباره نتایج احتمالی این سفر بر تحولات خاورمیانه پرسیدم.
سفر آقای پومپئو البته یک جنبه‌های تبلیغاتی داشته، به خصوص که به هر صورت در شرایطی صورت میگیره که منطقه آرامی نیست. از یک طرف ایران و آمریکا در تعارض کامل به سر میبره و از طرف دیگه کل منطقه انگار داره یک حالت دوباره سازی میکنه یا بازنگری میکنه در روابط داخلی خودش و روابط منطقه در داخل منطقه و خارج از منطقه. مثلا کشورهایی که با اسرائیل نزدیک شدن مثل امارات متحده و کشورهایی که ممکن است به زودی به همین مسیر بپردازن و در داخلشون اتحادها داره تقویت میشه. بنابراین این سفر رو باید بیشتر از نظر تجمیع این روابط و نزدیک کردن کشورها به همدیگه و البته تبلیغات هم برای سیاست خارجی آمریکا در نظر گرفت.
آقای روشندل، به امارات متحده عربی اشاره کردید. وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری که با نخست وزیر اسرائیل داشت از حمایت نظامی از امارات سخن گفت در مقابل آنچه که تهدید ایران خواند. این حمایت نظامی آمریکا احتمالاً در قالب چه نوع کمکی خواهد بود؟
ظاهرا از موضوعاتی که پشت پرده صحبت شده بود این بود که مقدار تسلیحات پیشرفته آمریکایی به امارات فروخته بشه، ولی در این حال ما میدونیم که در منطقه یک موازنه نظامی بین اسرائیل و سایر کشورها رعایت میشه. بنابراین احتمال این که امارات یک مقداری تسلیحات دریافت بکنه همچنان وجود داره. خود بنیامین نتانیاهو از وجود این شرط اظهار عدم اطلاع کرده، ولی به هر صورت امارات از آمریکا تسلیحات رو دریافت میکنه بدون اینکه اون موازنه به هم بخوره و در این حال از لحاظ دفاعی و از لحاظ برتری منطقه‌ای برای امارات مهم خواهد بود بدون اینکه برای اسرائیل تهدیدی تلقی بشه.
چقدر این سفر وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل میتونه مرتبط باشه با موضوع اتمام تحریم تسلیحاتی ایران که میدونیم قرار هست اواخر مهر ماه امسال به پایان برسه؟
میدونید که قبلا شورای همکاری خلیج در مورد تحریم تسلیحاتی ایران موضع‌گیری خیلی شدیدی داشت و همچنان کشورهای خلیج فارس و بعضی از کشورهای خاورمیانه که با آمریکا و اسرائیل رابطه دارن در این مورد موضع کاملا موافق با آمریکا دارن. بنابراین یکی از اهداف این سفر این هستش که این موضع تقویت بشه و همچنان حمایت این کشورها از سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران و فشارهای همه جانبه و تمدید تحریم‌ها در دست باشه. تا به حال هم علائم نشون میده که این وضعیت حفظ شده، اگرچه آرای این کشورها در شورای امنیت وجود نداره، ولی وجود این حمایت خود به خود به هر صورت برای آمریکا مهمه و برای اینکه به اصطلاح نشون بده که کشورهایی هستند که از اقدام آمریکا در شورای امنیت حمایت میکنن اهمیت داره.
آقای روشندل، چقدر تحولات خاورمیانه و برنامه‌های دولت دونالد ترامپ برای این منطقه پرتنش جهان میتونه در پیوند با انتخابات آتی ریاست جمهوری ایالات متحده باشه؟
سفرهایی که پومپئو داره برای سودان و بحرین قضیه خیلی مهمی هست در گسترش مناسبت آمریکا، به خصوص امکان ضمیمه شدن سودان و بحرین به این پیمان دوستی با اسرائیل. این که به اصطلاح تا چه حد این سفرها میتونه برای سیاست داخلی آمریکا تاثیر بگذاره، در حقیقت یک بخشش تاثیر گذاره به دلیل اینکه این سفر حمایت از متحد آمریکا اسرائیل هست در منطقه و خیلی از مسیحیان آمریکایی و جامعه یهودیان آمریکایی از این اقدام حمایت میکنن و بخشی از مسیحیان کسایی هستن که از دونالد ترامپ هم به عنوان رئیس جمهور دوره آینده حمایت میکنن. بنابراین تا حدودی روی اون آرا اثر داره، ولی ما میدونیم که انتخابات آمریکا عوامل داخلی خیلی قوی داره. مسئله ویروس کووید 19 خیلی تاثیر گذاشته روی آرای مردم و از طرف دیگه مسائل اقتصادی و میزان بیکاری و غیره تاثیرگذار هستند. ولی به هر صورت این تاثیر دو جانبه داره، یک بخشی از سیاست خارجی رو خواستای مردم رو تامین میکنه، به خصوص اینکه دولت ترامپ تا به امروز دستاورد سیاست خارجی خیلی چشمگیری نداشته و به خصوص تا این لحظه نتونسته، موفق نبوده که قضیه کره شمالی و مسائل اتمی ایران رو حل و فصل بکنه.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان همراه مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال و اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون روز دوشنبه در جلسه فوق‌العاده کمیسیون اصل 90 در مجلس شرکت کردند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 از انتقاد برخی نمایندگان فوتبالی به نحوه قرارداد با مارک ویلموتس خبر داد و تاکید کرد این کمیسیون از مسئولان ورزش خواستار ارائه مستندات در رابطه با جزئیات مذاکرات و افراد مذاکره کننده با مربیان خارجی پیش از انتخاب مارک ویلموتس شده. بعد از اعلام حکم سنگین فیفا در پرونده شکایت مارک ویلموتس و غرامت 6 میلیون و 200 هزار یورویی فدراسیون فوتبال ایران به این مربی بلژیکی، سازمان بازرسی کل کشور 8 نفر از مسئولان وقت فدراسیون فوتبال که پای قرارداد ویلموتس را امضا کردند به مراجع قضایی معرفی کرد. سازمان لیگ فوتبال ایران از بدهی 45 میلیون دلاری این کشور به فیفا خبر داد. صادق درودگر مدیر سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال و عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ روز دوشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی در توزیع بیشتری در مورد این بدهی سنگین فوتبال ایران به فیفا گفته
من ببینید الان یه لیستی آوردم خدمت شما، حالا این به رسم امانت بهتون نمیتونم بدم، ولی فقط حدود 45 میلیون دلار تو این چند برگه مشکلات کردن در فیفا ما داره و این مشکلات تمامش برمیگرده به کل فوتبال ما، به نظام فوتبال. یعنی الان مدیر میاد تو باشگاه‌ها، چون هیچ تقریبا هیچ باشگاهی نمیاد تو این نباشه.
ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش ایران روز گذشته مجوز برگزاری اردوی تیم‌های ملی در رشته‌های بوکس، کشتی، تکواندو و وشو را با حداقل نفرات صادر کرد و به لیگ‌های والیبال، تالو، پمسه، تنیس و دو میدانی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اجازه فعالیت داد. حراست فدراسیون فوتبال با صدور اطلاعیه‌ای از بررسی فیلم مسابقات مشکوک به تبانی در رده‌های مختلف لیگ برتر و لیگ‌های دسته 1 و 2 و 3 خبر داد. طی هفته‌های گذشته چند مربی، بازیکن و مسئول فوتبالی از شرط‌بندی و تبانی در برخی از رقابت‌های فوتبال باشگاهی صحبت کرده بودند. و مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران عصر امروز سه‌شنبه آغاز می‌شود که در اولین دیدار تراکتور در تبریز میزبانی از نفت مسجد سلیمان را بر عهده دارد. دومین مسابقه نیمه نهایی شهرآورد سرخابیه پایتخت بین پرسپولیس و استقلال است که روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما جلسه بررسی پرونده قرارداد مارک ویلموتس در مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس، وزیر ورزش و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در کمیسیون اصل 90 مجلس برگزار شد. همزمان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده که در قرارداد ویلموتس که به مدت 3 سال و به مبلغ 7 میلیون و 800 هزار یورو منعقد شده، نظر کمیته فنی و توسعه فوتبال گرفته نشده. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، و ارزیابی او رو درباره این پرونده جنجالی جویا شدم.
طی روزهای گذشته بعد از اینکه فیفا حکم صادر کرد و خانواده فوتبال ایران بهت زده شد از بزرگی اون رقم، با توجه به اینکه آقای تاج میگفت قرارداد 2.2 میلیون دلاره، ولی خب رقم جریمه بیش از 6 میلیون یوروه و مشخص بود که فدراسیون فوتبال صداقت به خرج نداده. در ابتدا موضع وزارت ورزش این بود که یک ناعدالتی از سوی فیفا و شکایت میکنیم و گفته شد که با بهترین وکلا با آمادگی کامل میریم به دادگاه حکمیت ورزش. اما بعد از اینکه رسانه ها شفاف سازی کردن و گفتن که هیچ ناعدالتی صورت نگرفته، قراردادی و فیفا بر اساس اون حکم صادر کرده، ابعاد تازه‌ای از ماجرا فاش شد و ناگهان تغییر رویه داد ایران و خب می‌دونیم که 8 نفر رو دادستانی احضار کرده رضا و گفته شده که اونها باید این جریمه رو متقبل بشن، حتی فهرست اموالشون رو گرفتن و گفتن اگر که نقدن نپردازن اموالشون مصادره میشه، از آقای تاج تا اعضایی که در واقع این قرارداد رو امضا کردن باید متقبل بشن این جریمه رو. و به هر حال بلبشویه که این روسا در فوتبال ایران پررنگتر از همیشه نمود پیدا کرده.
مهدی، چرا برخی رسانه ها در داخل ایران از قرارداد بسته شده با ویلموتس به عنوان قرارداد ترکمنچای نام میبرند و آیا شکایت ایران در دادگاه حکمیت ورزش برای کم کردن جریمه فیفا به نتیجه خواهد رسید؟
رضا، به طور کلی فیفا راحت کرده کار خودشو که برای هر قرارداد و هر شکایت نخواد دادگاه مجزا تشکیل بده. این حق رو به بازیکنان و مربیان داده که اگر 2 ماه حقوقشون رو نگرفتن با سه نامه هشدارانی میتونن هشدار بدن در واقع به فدراسیون و باشگاه طرف قرارداد، و در غیر این صورت اگر همچنان پولی رو دریافت نکنن همه پولشون رو فیفا میگیره و هیچ استثناء و شرط و متممی هم نداره. حالا اتفاقی که اینجا افتاده، یک جعلی هم در ایمیل ویلموتس، در ایمیل در واقع وکلای ویلموتس صورت گرفته که فیفا اون رو هم تایید کرده، یعنی دستکاری در ایمیل ویلموتس. به همین خاطر این نگرانی وجود داره که به طور کلی تیم ملی فوتبال ایران رو کنار بذارن، فدراسیون رو محروم کنن از مسابقات مقدماتی جام جهانی. این مسئله بی‌سابقه است در فوتبال دنیا. همین الان در همین لحظه می‌بینیم که خبرگزاری‌ها اعلام کردن پرسپولیس هم طی این دو هفته اگر رقم جریمه و قرارداد برانکو به دستیارش نده تعلیق میشه و جریمه میشه، شش امتیاز کسر میشه، پنجره‌های نقل و انتقالاتیش بسته میشه. حالا برانکو رو بدن بعدش کالدرونه. همینجور می‌بینیم که قرارداد پشت قرارداد و رضا طبق اعلام آقای درودگر از هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران در حال حاضر 45 میلیون دلار بدهی خارجی داره که واقعا رقم ترسناکیه.
مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک بود. و اما آخرین برنامه مجله نیمه شب، برنامه هفتگی ملاقات هست از مهتاب وحیدی راد. از شما خداحافظی میکنم تا کمتر از 20 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروند ساکن ارومیه است، فعال مدنی 34 ساله، اهل مطالعه و علاقمند به کوهنوردی. او قصد داشت در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کند و به دانشگاه بازگردد، اما همکنون در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد. حامد قره‌اوغلانی فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر است. او در سال 95 به دلایل مالی ناچار شد تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری کامپیوتر را نیمه کار رها کند و مشغول به کار شود، نصب دوربین‌های مدار بسته، حرفه‌ای که بهانه بازداشتش شد. مأمورین امنیتی روز شنبه هفتم تیر ماه در تماس تلفنی او را به بهانه نصب دوربین مداربسته به محلی کشاندند و بازداشتش کردند. این مهندس جوان سه هفته در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت فشار و بازجویی بود، بدون دسترسی به وکیل و بدون ملاقات با خانواده. در روزهایی که اعضای خانواده او هم در خارج از زندان تحت فشار، تهدید و بازجویی بودند تا درباره فرزندشان اطلاع رسانی نکنند. حامد قره‌اوغلانی که در برخی از اعتراضهای سالهای گذشته شرکت کرده بود، در مرحله بازپرسی با اتهامهایی همچون سر دادن شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی، ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و دعوت از مردم برای شرکت در اعتراضهای سراسری روبرو شده است. اتهامهایی که خود و خانواده‌اش آنها را رد می‌کنند. حامد قره‌اوغلانی مانند بسیاری از همسن و سالهایش در اعتراض به مشکلات اقتصادی و به امید آینده‌ای بهتر در اعتراضهای اخیر ایران شرکت کرده بود. او گهگاهی هم در فضای مجازی در لابلای مطالب علمی که به اشتراک می‌گذاشت از زندانیان سیاسی می‌نوشت، از دانشجویان زندانی تا معترضان این سالهای اخیر، و حالا نام خودش هم به فهرست زندانیان سیاسی افزوده شده است. حامد قره‌اوغلانی همکنون در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد، در وضعیتی بلا تکلیف، و بیرون از زندان خانواده‌اش تحت فشارهای امنیتی اند و این روزهای سرشار از نگرانی و اضطراب را به امید تبرئه او از اتهاماتش سپری می‌کنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda